أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحثی که مرحوم صاحب کفایه تفصیلا عنوان فرمودند در براءت و اشتغال، تنبیهاتی رو عنوان فرمودند. تنبیه اول رو مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه این اصول حکمیه من البراءه اول اشتغال در جاهایی و مواردی جاری میشن که ما در موضوعش اصلی نداشته باشیم که قابلیت جریان داشته باشه، چون اگر در موضوع این اصول حکمیه اصلی قابل جریان باشد، این مانع میشه از جریان این اصول حکمیه، چون اصل جاری در موضوع حاکم است بر اصل جاری در حکم. این تنبیه اول بود. البته خود تنبیه خیلی مطلب فوق العاده ای نداشت، به حساب اینکه این بیان مصداق اصل حاکم بود که در اینجا اصل حاکم است بر این اصل محکوم. اما مورد خاصی که آیون مطرح کردن و وارد شدن که اصل عدم تزکیه بود، یک بحث فقهی مفصلی بود که او یک قدری حرف داشت و الا اصل تنبیه خیلی فوق العاده نبود، یعنی بحث فوق العاده نداشت. این تمام شد. مرحوم میرزا و خیلی از افرادی که اینجا بحث کردن همین تنبیه اول رو که ذکر کردن دیگه رهاش کردن، همین کافی دانستن به اصطلاح. لکن مرحوم آخوند رضوان الله علیه طبعاً لشیخ، ایشون آمدن و تنبیهاتی رو مطرح کردن. البته حالا تفاوت‌هایی هم با شیخ داریم که عرض می‌کنیم، اما در اصول این تبعیت در کفایه محفوظه. دومین تنبیهی که مطرح میکنن در اینجا و عنوان میکنن یک مطلبی است که ما در طی بحث احتیاط دائم با سر و کار داشتیم و اون عبارت از این بود که الاحتیاطو حسنون شرعا. در اینجا در باب الاحتیاطو حسنون، خب حالا کلیتی که ما میگفتیم او سر جای خودش، ولی الان بر این حسن احتیاط ما میخواییم اثر بار کنیم. یعنی همین جوری نیست که خب حسنون خیلی خوب، خب بسیار خوب، خوب چه مشکلی رو از ما حل میکنه. این خوب بودن و حسن رو میخواییم اینجا اثر برش بار بکنیم. حالا میگیم چه اثری، ولذا در اینجا بحث میکنن که اولا این حسنی که ما در احتیاط میگیم بسیار خوب، احتیاط حسنون، ملاک حسنه چیه؟ و بعد احتیاط حسنون شرعن، حالا ما چیزی نمیگیم به قول معروف، اما حسنون این حسن مال عقله، این حسن ما در شرع که نداریم، باید رجحان باشه در شرع. رجحان یعنی استحباب، یعنی احتیاط استحباب داره؟ وجوب که نداره، استحباب داره. کدام یک؟ و بعد هل یترتب علی الاحتیاط ثواب در شریعت، شارع ملزم هست که اگر کسی احتیاط کرد ثواب بهش بده. اینا مسائلی است که اول مطرح میشه، این مسائل رو بررسی باید بکنیم. اون وقت یترتب علی، ما اگر بخوایم احتیاط در عبادات ببریم، احتیاط رو مثل نقطه اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل مطرح میکنن و مرحوم آقای آخوندم عینن و ماقیل این رو ذکر میکنن، عبارت از این است که اگر دوران امر شد بین وجوب و غیر استحباب، شیخ بفرماید دوران ام شد بین وجوب و غیر استحباب، یعنی یحتمل واجب باشه، از اون طرف احتمال استحباب نیست که بگیم علا ای حال یه رجحانی توشه، نخیر، یحتمل که غیر مستحبم باشه، مباح باشه، هیچ رجحانی نداره. خب اینجا چجوری میخوایم احتیاط بکنیم؟ احتیاط در عبادته، ما در عبادت قصد امر میخواییم. امر شیخ میفرماید امر باید به نحو جزم بیاد و به اصطلاح احراز بشه. وقتی احراز نمیشه به نحو جزمی، ما راهی برای احراز امر داریم، مثلا از طریق حسنش، حالا حسن عقلی، از طریق ترتب ثواب. اینا بحثایی است که وارد میشه در اینجا. ابتدایی که مطلب مطرح میشه، مرحوم آخوند رضوان الله علیه خب خیلی قرص و محکم میفرماین لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهت الوجوبیه و تحریمیه فل عبادات و غیرها. فرق هم میکنه عبادات کجا باشه، احتیاط کجا باشه، عبادت باشه غیر عبادت. کما قرص میفرماید مرحوم آخوند لا ینبقی الارتیاب فی استحقاق الثواب فی ما از احتاط و اتا او ترک بدائی احتمال الامر و نه. ولیسا ایشون میفرمایند که اصلا جای شک نیست، لا ینبقی الارتیاب، اصلا سزاوار نیست کسی شک بکنه که احتیاط ثواب داره مسلم. این رو خیلی قرص عنوان می‌فرمایم. بعد و رب ما یشکل، که این حرف شیخه، آغاز سخن شیخه، فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب. خب ما در اینجا قبل از آنی که وارد بشیم به اشکال جناب شیخ و طرحش بکنیم و بعد حرف صاحب کفایه رو در این مقام عرضه بکنیم، بپردازیم به همون مطلبی که مرحوم آخوند خیلی همچین مسلم و قرص و قاطع گرفتنش به قول معروف. ما بعدن خواهیم گفت در مورد اشکال که ما در به اصطلاح بعضی افعال داریم که حالا شیخ هم باز اشاره میکنن در همون اشکال. اشکال یک به اصطلاح نقطه وسیعی داره در اصول، در فقه هم آثار داره که گاهی از اوقات افعالی هستند که این افعال عبادیتش احراز نمیشه از اول، همونجور که عرض کردیم امر در اونجا بود. مثل چی؟ مثل قضاء فوائد. در قضاء فوائد که مرحوم شهید هم حرفی داره در ذکرا و مرحوم شیخ نقل میکنه، اساس این هست که قضا اگر من یقین دارم نماز صبح نخوندم، خیلی خوب قضا میکنم، این مشکل نداره چون امر داره، امر به قضا صبح دارم. اما اگر قضا احتیاطی باشه، احتمالی باشه، احتمال میدم در این 30 سال مثلا 2 تا نماز من قضا شده باشه، خیلی خوب احتمال میدید. الان که احتمال میدید، اگر یقینی نیست که امر به قضا نداره، وقتی امر به قضا نداره چجور به عنوان عبادت میخواید بیاریدش؟ چجوری میخواید بیارید؟ این مشکلی هست که مرحوم شهید رضوان الله علیه در ذکرا اونجا آیاتی فتقوا الله حق تقاته یادتون هست دیگه، اونجا مطرح میکنن که این آیات این امر درست میکنه برای ما. حالا میشه یا نه بعد میگیم. ما قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، بحث ما در حسن است که مرحوم آخون مسجل و مسلم گرفته، اما حسن عقلی. خب حسن عقلی ما ریشه یابی کردیم که حسن عقلی عبارت است از ادراک قوه عاقله. ادراک قوه عاقله اینجا این برای ما درک عقل رو درست میکنه، استقلال عقل رو درست میکنه. در ما نحن فی، ما هیچ شبهه‌ای نداریم که عقل حاکم است در باب اطاعت و عصیان. الاطاعه واجب میدونه و عصیان قبیح میدونه. بله واجب که نه، حسن میدونه به اصطلاح و عصیان رو قبیح میدونه. و این رو هم ما قبل گفتیم دیگه تکرار نکنیم که اینجور نیست. توجه داشته باشید ما در مورد عقل یک حکم مستقلی داشته باشیم به حسن الاطاعه و قبح الاسیان. نه خیر، ما یک حکم داریم، اصلا احکام عقل عملی یک حکم بیشتر نیست. یا حالا آقایون میگن 2 تا حکم اینجا، یعنی همین رو بعضی یکی میگیرن بعضی 2 تا حکم، حسن العقل و قبح الظلم. این حکم عقل عملی، حکم دیگری عقل عملی نداره، ادراک دیگری نداره. پس این حکم همین انطباق پیدا می کند با موارد عدل. وقتی عدل حسن شد، کل شیعی که یتصف بالعدل حسن میشه، از جمله اشیایی که یتصف بالعدل اطاعت است. البته اینجا چیزی که اتصاف به عدل پیدا میکنه و اطاعت، این شرع خصوصیت نداره، کلن اون چه که ارتباط به حفظ نظام و عدم اختلال نظام داره، ولذا اطاعت از مولا این حسدون و اسیان المولا قبیحون، این رو ما داریم و درش حرف نداریم. پس اطاعت حسنون و معصیت و اسیان قبیحون، این حسن عقلی در باب اطاعت داریم، لکن احتیاط اطاعت نیست. شما امری مولا کرده که نماز بخونید، شما هم نماز آوردید، خب اطاعت کردید، اینجا امر به شما کرده کاری رو انجام بدید، شما هم انجام دادید. احتیاط که این نیست، احتیاط عبارت است از تحفظ بر اقراض محتمل مولا، نه اقراض قطعی مولا. یه وقت قرض مولا رو قطعا میدانیم، بسیار خوب اقدام میکنیم، یه وقت قرض مولا حتما و قطعا برای ما معلوم نیست، محتمله. من میخوام به احتمال قرض فعل رو بیارم، اینجا اطاعت نیست، صدق اطاعت نمی کنه. این رو اسمش رو انقیاد میگذارن. انقیاد به این معناست که این عرضم به حضورتون که آدم این مکلف انقدر آدم خوبیه، به قول معروف نفس منقادی داره، که این مولا ذی حقی که داره نه تنها میخواد اقراض مسلمه این مولا رو استیفا کنه، بلکه اقراض محتمله این مولا رو هم میخواد استیفا بکنه. یعنی اگر قرضی رو احتمال میده داشته باشه میخواد بیاره. این رو بهش میگن عبد منقاد، درست؟ این منقاده. و این حرکت یعنی تحفظ بر اقراض محتمل مولا که ما ازش به احتیاط تعبیر میکنیم، اتیان الفعل به احتمال الامر، احتیاط اینه، این میشه انقیاد، درست شد؟ در مورد انقیاد توجه داشته باشیم، انقیاد حسنون، شکی درش نیست، یعنی عقل در همون رابطه‌ای که حکم دارد، درک دارد، ادراک دارد، به حسن اطاعه، انقیاد را هم حسن می‌داند. چرا؟ برای اینکه انقیاد یک مرتبه عالی‌تر از اطاعته، یعنی اطاعت رو در خودش داره و یه چیزی هم بیشتر، چون اطاعت زمانی هست که امر داره، اگر امر رو اجرا نکنه چوبم داره، بعد داره، امثال اینها. اما در مورد انقیاد اینجور چوبی نیست، داوطلبانه خود این مکلف داره انجام میده. ولذا در اینجا نسبت به انقیاد اگر قائل بشیم که همون حسنی که در ادراکات عقل عملی در باب اطاعت هست، اینجا در مورد انقیاد هم عیناً هست، بلکه به طریق اولا در اینجا هست، این به اصطلاح حرف درستیه، اینگیری نداره. الانقیاد و حسدون، مسلماً انقیاد هیچ وقت قبیح نیست، این رو بدانید، توضیح بیشتر نخواهیم بدیم در اینجا. در مقابل انقیاد تجریه، تجری در مقابل انقیاده، تجری اینه که گناه نمی کنه، اما به عنوان این که غرض مولا رو زمین بدنه، میاد این فعل رو انجام میده، تصادفاً حالا غرض مولا اونجا نبوده، حرامی انجام نداده، این تجریه، این تجریه رو میگن قبیحه. ولذا با توجه به این که اونجا هم همین بحث رو داریم در باب تجری، هم همین جور، یعنی این قبحی که ما در باب ظلم داریم اینن سرایت میکنه اونجا در قبح تجری، که اون رو چون شیخ هم قائل هست به قبح تجری برخلاف آخون که ایشون میخواد حکم شرعی اینجا بیاره، حق با مرحوم شیخه، در جای خودش هم بحث کردیم، الا ای حال ما نسبت به حسن الانقیاد گیر نداریم. این مسلمه. بنابراین الاحتیاطو حسنون عقلن. اما مرحوم صاحب کفای عنوان می فرماید حسنون شهرن هم. این عبارت ایشون لا شبهه فی حسن الاحتیاط شرعن و عقلن. خب ما می دانیم که در احکام شرعی ما حسن نداریم. حسن و قبح مال احکام عقلیه است، کما این که مدح و ذم مال سیر عقلائیه است. ما در باب احکام عقلیه و مستقلات عقلیه ذم و مدح نداریم، در اینجا حسن و قبح داریم، در شرع که حسن و قبح نداریم، ولذا مسامحه است. در اینجا ما در شرع چیزی که داریم احکامه، یا این احکام وضعیه است یا احکام تکلیفیه است. در مورد احتیاط حکم وضعی که بهش نمیخوره، احکام تکلیفی باید بهش بخوره. احکام تکلیفیه ما اونی که به احتیاط بخواد بخوره حرمت که نیست، کراهت هم که نیست، مباح هم که نیست، یا وجوب باید بخوره یا استحباب. ما در باب احتیاط وجوب نداریم مسلماً، یعنی بگن الاحتیاط و واجبون فی کل حال رو هیچ کس نمیگه. اما پس حسنی که مرحوم آخون در اینجا میخوان بفرماین، این حسن باید انطباق پیدا بکند در حکم مستحب، راه دیگری نداره، فقط حکم مستحبه. مباح که رجحانی توش نیست، کراهت هم که اون طرفش راجعه، به اصلاح ترکش راجعه، احتیاط مسلم مکروه نیست، حرمت هم که هیچ. آیا ما در مورد احتیاط میتوانیم این حسن به معنای ترجیح استحبابی رو ثابت بکنیم یا نه؟ ما روایات زیادی رو قبلن در باب احتیاط داشتیم، لکن اون نتیجه‌ای که ما بعد از ذکر اخبار احتیاط رو هم طوائف مختلف طائفه بودی یه طائفه که نبود داشتیم، نتیجه‌ای که ما گرفتیم عبارت از این بود که ما در روایات احتیاط چیزی بیشتر از همون حیثیتی که عقل برای ما در باب احتیاط مشخص میکنه نداریم. یعنی حسن عقلی که در اونجا داریم، یعنی ممدوح است عقلن، حالا این تعبیر اگر مسامحه‌ای نباشه حسن است عقلن، چیزی که شارع در این روایات داره عیناً ارشاد است به همین حکم عقل. عقل وقتی حکم داره، عقل وقتی ادراک داره، شارع در مقابل ادراک عقل یه حکمی اظهار نمی کنه، حکمی نداره. اگر چیزی از شارع صدره انما هو ارشاد الى اون حکم عقلی. بنابراین در این روایاتی که ما به عنوان احتیاط داریم بیشتر از ارشاد که نداریم، نهایتا ارشاده. خاطرتون هست شیخ هم همین نتیجه گیری رو داشت، ارشاد به حکم عقله. پس العقل و حاکمان بالحسن، شعر هم میاد در اینجا همین معنا رو میگه. خب این معنایی که شعر میگه چیه؟ در باب اطاعت چی میگه؟ در باب اطاعت مگر همه نمیان و میفرماین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ این حکم عقله. عقل هم حکمی که داره به حسن اطاعت داره. اطیع الله که امر به اطاعت، میگیم ارشاد به حکم عقله. یعنی ارشاد به حکم عقل یعنی از باب وظیفه عبودیت، عبد اگر آمد و این کار رو انجام داد حسنون، این حسنون در اون دائره عبودیت. خب ما بنابراین در دائره شریعت بیشتر از این نداریم که روایاتی که داریم ارشاد برای ما درست میکنه. این یه وجهه که شیخ هم گفت، ما هم گفتیم و حقم همینه. وجه دیگر عبارت از این بود که این روایات دلالت کند بر استحباب احتیاط. اگر این معنا باشه خیلی خوبه، یعنی خیلی به درد بخوره. شما در روایات غور کنید که این روایات دلالت بکند بر رجحانی فی نفس الاحتیاط به ما هو احتیاطون و امر بش کرده باشه. این ولذا بعضی ها آمدن در اینجا فهوه لمستبان لهو من ترکه اترک، به اصطلاح این در روایت داشتیم، یک آدمی که از محتملات از اطراف هما هم اجتناب بکنه، این نسبت به اون حرام مسلم ترکش بیشتره. اینها رو میخواستن به عنوان مستحب به کار ببرن. خب این تمام نشد. نه، اترکیت هم همون حیثیت انقیاده، یعنی در نفس انسان حالتی که هست اطاعت یک حالت، انقیاد حالت بالاتره. انقیاد که پیدا شد لا محالا نسبت به اغراض مولا اهمیت بیشتری میده. اینا در دائره حسن میگنجه، بیشتر از این نداریم. اگر ما از روایات احتیاط استفاده استحباب بکنیم این خیلی خوبه. چرا؟ در اون که اولا امر پیدا میکنیم احتیاط، اگر مستحب باشه خب امر به استحباب ما خواهیم داشت. وقتی امر به استحباب داریم، ما در عبادیت دیگه مشکل نداریم، امری داریم که میتوانیم قصدش رو داشته باشیم. بر عمل مستحب شرعی هم یترتب و ثواب، همینجور که مرحوم آخوند میفرماید یترتب علیه ثواب. اما اگر ما نتوانستیم اون حمل را، یعنی حمل بعضی از روایات رو بر استحباب تمام بکنیم و دال بر استحباب احتیاط در بین روایات نداشتیم، اون وقت تازه مشکل ما اینجاست. اینجا این مشکل رو چه کنیم؟ اولا مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا حسن خیلی معونه نداره. حسن اون شرعن، حالا میگیم آخوند خواسته بفرمد راجح اون شرعن، امر به استحباب نداریم، اما ایشون خواستن بفرمان خب مسلم خوبم هست دیگه. وقتی حسن عقلی داره، اون حسن وقتی در شرع منتقل میشه باید تبدیل به حکم بشه، ملازمه داریم. ولذا یک مسئله در اینجا پیدا میشه به نام باب ملازمه. درست شد؟ الملازمت و بین حکم العقل و حکم الشرع. در باب ملازمه قبلا گفتیم شما اگر در باب احتیاط حسن رو ثابت کردید، استقلال عقل به حسن الاحتیاط، حالا استقلال غیر استقلال، حسن درست کردید. وقتی حسن درست شد، پس عقل نسبت به این معنا ادراکی دارد. این ادراک رو بیاریمش در قاعده ملازمه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل وقتی حکم به حسن میکنه، شارع هم میاد مطابق اون حسن حکم شرعی میاره. حالا به قول بعضی که میگن، البته ما گفتیم این ضابطه بندیش خیلی مشکله و ما نتونستیم ضابطه بندی کنیم که اگر حسن درجه بالا باشه وجوب میاره، اگر درجه پایین باشه استحباب میاره. مثلا اینجور بگیم، اینجا یک مشکلی وجود داره، عیب نداره، حسن عقلی استحباب شرعی از روایات ثابت نشد، ما فقط ملازمه رو داریم، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. در قاعده ملازمه اشکالی رو از قدیم الایام مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه مطرح فرمودند و اون اشکال عبارت از این بود که این که آقایون میان میگن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است، توجه داشته باشید، این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع زمانی اتفاق می افتد که آنچه را که عقل ادراک می کند در سلسله علل احکام واقع بشه، نه در سلسله معلولات. اگر ادراک عقلی، مدرک عقلی در سلسله علل حکم واقع شد ملازمه هست. بله ما هم قبول داریم، اما اگر این ادراک عقلی در سلسله علل احکام نباشه، در سلسله معلولات احکام باشه، ملازمه معنا نداره، اصلا وجه نداره. مثال و ذالک، اگر عقل آمد و مثلا ادراک کرد مصلحتی را ادراک کرد، حالا هر مصلحتی بخواید شما بگید، یا مفسده‌ای را عقل ادراک کرد، خب به عنوان حسن و به عنوان قوت ادراک میکنه عقل، به عنوان مصلحت، به عنوان مفسده، اینو قبلا داشتیم در بحث قبل، این رو مفصل مطرح کردیم، عقل ادراک کرد. بله الان این مصلحتی که عقل ادراک کرده حسنش رو، شارع میاد در کنارش قرار بگیره و با این قید، با دو تا شرط، یکی این که مصلحت به حد الزام برسه، دوم این که این مصلحت مزاحم در مقام تأثیر اقتضائش نداشته باشه، اینجا وجوب درست میشه در کنار اون حسن. و اگر مصلحت ملزم نبود، مصلحت احراز شد اما الزام احراز نشد، استحباب استفاده میشه، درسته؟ لکن اگر حکم عقل در سلسله معلولات احکامه، به فرمایش مرحوم میرزا باب اطاعت و عصیان سلسله علل احکام نیست، سلسله علل احکام مصالح و مفاسد نفس الامریه است، اما باب اطاعت و عصیان سلسله معلولات، یعنی حکم باید درست بشه، اون حسنی که عقل میگه یا مصلحتی که شرع میشه حکم بر طبقش بیاد، در مرتبه بعد از وجود المصلحه یا وجود الحسن، بعد از ثبوت حکم و اعلام حکم و ایصال حکم به مکلف، یترتب علیه الاطاعه والمعصیه. اینجور نیست، معصیت یا اطاعت در این سلسله متأخر قرار میگیره، بعد قرار میگیره، در سلسله علل حکم نیست. حکم باید باشه، یترتب علی حکم واصل اذا حکمه، یعنی ثبت الحکم و وصل الی المکلف، یه مرتبه بعدن وقتی وصله، اینجا اطاعت و عصیان تازه موضوع پیدا میکنه. این در سلسله معلولاته، در سلسله علل بله مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد این یک رتبه داره، بعد شارع لحاظش میکنه. به قول مرحوم میرزا و دیگران که خواستن دفع اشکال بکنن، البته ما گیری داشتیم اینجا و بحثش هم کردیم، که خواستن رفع گیر بکنن در اینجا، آمدن و عنوان فرمودن غیر از این که مصلحت باید احراز بشه، الزام مصلحت هم باید احراز بشه، عدم مزاحم رو هم ما باید ادراک بکنیم، یعنی عقل ادراک بکنه. وقتی ادراک کرد این جهات تمام شد و خود به وجوب داده میشه. این در سلسله علل احکامه. و ما قبلا در اشکالمون گفتیم که این کبرا خیلی قشنگه، کبرا خیلی خوبه، اما کجا هست که عقل بتوانه این عدم مزاحم رو ادراک بکنه؟ کجا؟ اگر عقل احاطه داشته باشه به تمام منویات شرع، بله ممکنه، اما این احاطه وجود نداره، چون که ما در عسر و حرج هم همین گیر رو داریم. عسر و حرج عقلی با عسر و حرج شرعی تفاوت میکنه. عسر و حرج شرعی یه قدری وسیع تره، اما عسر و حرج عقلی خیلی از هم بازورتون که جمع جورتره، ما اونجا هم گیر داریم. ولذا حالا اینجا الان در مقام اشکال نیستیم، این اشکال مرحوم میرزا هست که در اینجا شما نمیتوانید اگر از روایات استحباب استفاده امر نکردید که رجحان درست بکنید، استحباب نتوانستید استفاده کنید، این امر مورد نیاز رو از طریق قاعده ملازمه نمیتوانید به دست بیارید. قاعده ملازمه اینجا به شما جواب نخواهد داد. این هم عرضم به حضورتون که یک بچه که اشکال مرحوم میرزا در اینجا اشکال واردی است، منافات هم نداره، ما اشکال بر اصل مطلب داریم، اشکال مرحوم میرزا در اینجا اشکال واردی است و ما امر شرعی رو به یاری قاعده ملازم اینجا نمیتونیم به دست بیاریم. یک مطلب دیگر که در اینجا مطرح شده که مرحوم شیخ به عنوان جواب اشکال بعدن میگن و ما هم مطرح میکنیم، اینجا فقط اشاره بهش میکنیم، و اون این است که الاحتیاط یترتب علیه الثواب، و لذا چون یترتب علیه الثواب ما میاییم از این حیثیت که یترتب علیه الثواب کشف میکنیم، کشف انی که در اینجا احتیاط مستحبه، از ترتب ثواب کشف میکنیم احتیاط مستحبه، درست شد؟ این هم هست که مرحوم شیخ مطرحش میکنه به عنوان جواب از اشکال بعدن ذکر میکنه، ما اینجا ناچاریم اشاره بهش بکنیم برای تنقیح بحثمون. مشکل در اینجا عبارت از این است که ما حتی گیر داریم در کلام مرحوم آخوند که فرمود لا شبهه فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهه الوجوبیه او تحریمیه فی العبادات و غیرها کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق ثواب فی ما ازحتاته. خب استحقاق ثواب بر احتیاط به چه مناسبت؟ چرا؟ آیا شرعاً امری ما احراز کردیم به استحباب که بگیم ثواب یترتب؟ همچی امری که احراز نکردیم، آخوندم احراز نکرد، قبلا خاطرمون هست آخوندم توجیه کرد، ارشاد بود دیگه، تمام اخبار احتیاط رو ارشاد به حکم عقل گرفت. پس ما در شرع که چیزی نداریم؟ ما حکم عقل رو به حسن داریم. بله برای کسی که استحباب ثابت میکنه خوبه، اما شما آخوند، شما که همچین استحباب براتون ثابت نشد، چرا میفرمایید در اینجا ثواب هست؟ از طریق قاعده ملازم هم که ما نتوانستیم امر شرعی رو کشف کنیم و به دست بیاریم، ثواب چجوری به دست بیاد که ثواب داره احتیاط؟ ما تنها در مقام، حالا مطرحش میکنیم میماله برای فردا، ما تنها در مقام حسن عقلی رو داریم، بیشتر از حسن عقلی نداریم. حسن عقلی آمده رو موضوع انقیاد، چون در جای خودش گفته شده که احکام عقلیه زمانی میاد که موضوع محقق داشته باشه، اگر موضوع کوچکترین گیری داشته باشه حکم مترتب نمیشه عقلا، این در حکم عقلی هست. انقیاده، انقیاد چیه؟ حق این است که انقیاد، یعنی در جای خودش در باب تجری گفتیم، این اشاره شده در اونجا، انقیاد عبارت است از یک صفتی در نفس انسان، صفتی در نفس در مقابل تجری هست. تجری که خاطرتون باشه وقتی شیخ وارد میشه در بحث تجری، میگه تجری ثابت میکنه که صاحبش، کسی که تجری به کار میبره، یه آدمی است که عرضم به حضورتون که خلاصه این انحراف تب داره، این به قول معروف از جنسی داره. چی؟ یه تعبیر شیخ میکنه اونجا، یادتون نیست؟ بله؟ خب سو سریره احسنتون بدجنسی، خبث سریره یعنی همون بدجنسی خودمون میشه دیگه، خبث سریره داره، این دلالت میکنه بر خبث سریره. در مقابل انقیاد دلالت میکنه بر حسن سریره، خوشجنسی به اصطلاح، ولذا حسنی که ما در باب انقیاد داریم اصلا یک حسن فاعلی است، نه حسن فعلی، به فعل کار نداره. آدمی که احتیاط انجام میده، یعنی به احتمال امر مولا میاد این کار رو انجام میده، این حسن فاعلی داره، یعنی فاعل حسنان،
اما فعلش حسن هست یا حسن نیست اینجا التزامی ما نداریم. اگر این فعل، خب بلایت بفرمایید، اگر ما صدر عن المحتاط منطبق بود با امر مولا، اینجا اتصاف به حس پیدا میکنه چون متعلق امر مولا میشه. اما اگر اتصاف نداشت، منطبق نبود با امر مولا، بلکه خطا در آمد، خیال میکردم مولا امر کرده اما در واقع مولا امر نکرده بود، حسی نداره این فعل، حسی درش وجود نداره. پس ما در اینجا جدا از اینکه حسن و ثواب ملازم هستند یا ملازم نیستند، حیثیتی که ما در اینجا داریم اونی که از حسن عقلی برمیاد فقط حسن در فاعل هست، نه حسن در فعل. این مطلب رو بهش توجه داشته باشیم. ولذا ما در اینجا اصلا ثواب رو نمیتونیم تصویر بکنیم برای احتیاط. بله حسن فاعلی داره، آدم محتاط خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوشجنسیست، حسن سریره داره، اعمالی هم که به عنوان احتیاط انجام میده اگر مطابق واقع درآمد ثواب بهش میدن، یعنی شکی درش نیست. اما اگر به عنوان احتیاط عمل رو آورد اما مطابق واقع در نیامد، این ثواب داره، ثواب داره. یه وقت مولا رو فضل خودش میخواد ثواب بده، ما که بخیل نیستیم بگیم ثواب نده، نه. یه وقت ما در اصول استحقاق ثواب رو میخواییم بگیم، این که این آدم با آوردن احتیاط یستحق الثواب، یعنی این حق اوست بر مولا که باید بکسر، این نه ما این ثابت نیست، این نداریم، چون دلیل شرعی در باب احتیاط نداریم، دلیل عقلی هم حسن فاعلی رو صرفا میاره نه حسن فعلی را، بنابراین اساسا ثوابی نیست تا ما بخوایم از ثواب کشف امر بکنیم. بنابراین ما در اینجا الان مطلب اول ما همین کلام آخونده، لا شبهه فی حسن الاحتیاط عقلا، اما فی حسن الاحتیاط شرعا، که متعلق حکم شرع باشه این حسن به هر معنایی که میخواد باشه، اینه فیه شبهتون، لا شبهتون نیست، فیه شبهتون. چرا؟ برای اینکه ما مثل خود مرحوم آخوند بیشتر از این نفهمیدیم که در اینجا اخبار احتیاط فیه دلالتون فقط ارشادیه، ارشاد به حکم عقل به حسنه. اما ترتب الثوابی که ایشون می‌فرماید کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق الثواب، این رو با نمی‌دونیم چرا. البته یه نکته‌ای رو عرض کنم اینجا، مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک مبنای خاصی داره، البته این مبنا رو خیلی بالا پایینش نمی‌کنه، اشاره هم بهش نمی‌کنه، اما در باب تجری نشانش میده. در باب تجری وجهی برای حرمت نیست، خاطرتون هست؟ اما آخوند قائل به حرمت شرعی میشه، برخلاف مرحوم شیخ که قبح عقلی میگه و حقم با شیخه، اینجا بحث همینجوره. ولذا مرحوم آخوند روی این اعتبار میخواد در انقیاد و همچنین در تجری غیر از قبح فاعلی قبح فعلی درست بکنه، آخوند میخواد این کار رو بکنه. ولذا مثل اینجا هم باید حسن فعلی در اینجا پیدا بشه، حسن فعلی هم مرتبه ای از رجحانه. البته از نظر به اصطلاح اون ضوابطی که ما میخوایم برای اثبات استحباب درست بکنیم تمام نیست، ولذا آخوندم خودش اینجا نمیتونه تکیه کنه. حالا بعدا میبینید در روزهای بعد عرض بکنیم که خود مرحوم آخون از این نمیتوانه استفاده کنه و اشکالم میکنه در همین استفاده از ثواب که عمد درست بکنه. آخون این معنا رو داره و لذا ممکنه اینجا نظرش به اون مبنا باشه و از عجایبی رست که اگر این مبنا رو آخون قبول داره همونجور که در باب تجری گفته، چرا اینجا از این مبنا استفاده نکرده؟ این مبنا قابل استفاده بود، فردا عرض میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.